زندگیشون، یعنی از این فرصتی که به دست اومده استفاده میکنن برای بیان واقع نارضایتی و ناخرسندی خودشون از وضعیت جامعه با فریادهای البته شادی. به این ترتیب میشه گفتش که اگر ما به وضعیت جوان در ایران نگاه بکنیم، باید بگیم که بیشتر این پدیده ناشی از وضعیت خاص زندگی جوان هاست و فشارهایی که روشون هست و در واقع اون فضاهایی که اونا لازم دارن وجود نداره و به خاطر همینم از این فرصت ها خودشون سعی میکنن این فضا رو برای شادی، برای بیرون اومدن، برای خالی کردن هیجانات و نشون دادن هیجانات خودشون استفاده بکنن. و من فکر میکنم که این پدیده رو فقط در این چارچوب باید آنالیز کرد و اون عده‌ای که احتمالاً عده محدودی که دست به تخریب میذارن، اون در واقع بخش افراطی هستن که اقلیت خیلی خیلی کوچیکی رو تشکیل میدن و اینا نباید قاطی کرد با این اکثریت خیلی عظیم جوانا که دست به تخریب نمیزنن. اون چی که من فکر کنم در ایران باید بهش اشاره کرد، ما در برنامه پیشم بهش به طور مفصل پرداختیم، اینه که ما اگر ایران رو با تمام دنیا مقایسه بکنیم، میتونیم بگیم کشور ما در کنار بعضی از کشورها مثل عربستان جزء معدود کشورهای در تمام دنیا که هیچ فضای رسمی و واقعی و عینی برای جوانا به وجود نمیارن برای اینکه جوانا بتونن در اون شادی کنن، لذت برن از زندگی، جوانیشون رو در واقع زندگی بکنن، یعنی اون چیزی که جزء نیازهای واقعی زندگی جوانا در تمام دنیا و در ایران انجام به این فضا به وجود نمیاد. بخاطر همین هم خوب جوانا وقتی میرن به خونه هاشون برای شادی از سوی قوه قضاییه ممنون انتظامی باز هم مورد تعرض قرار میگیرن، مورد تعقیب قرار میگیرن. شلاق زدن های تابستون ها هیچ کس فراموش نکرده، این در واقع در مقابل شادی جوان ها پاسخ فرهنگ رسمی شلاق و کتک زدن و زندان و این حرف هاست. برای همین هم هست که اون بخشی هم که عصبانی تر نارضایتی بیشتری دارن از هر فرصتی برای به خیابون اومدن و برای شادی کردن و اون چیزهایی که نمیتونن به طور رسمی انجام بدن استفاده میکنن. من بکنم مقامات رسمی ایران در طول این 20 سال نفهمیدن جوان و جوانی یعنی چی و اصلا با شادی و جشن و زندگی کردن با لذت و شادی هیچ میانه خوش ندارن، بیشتر طرفدار فرهنگ عزا و فرهنگ در واقع خیلی عبوس خوش و غمگین هستن. برای همین هم است که این جوان ها بشون با این مقامات و با این فرهنگ و این نوع برخورد توی جوب نمیره و همین هم باعث این برخورد ها و این شکاف فرهنگی شده. و متاسفانه الان هم در مطبوعات گاهی میخوریم که گویا شادی جوان ها باید با هنجارهای رسمی جامعه یا با اصول دین در تضاد نباشه. من نمیدونم واقعا شادی کردن چه ربطی به اصول دین داره، در هیچ جای دنیا این دوتا رو به هم دیگه مربوط نمی کنن. ببینید امروز مسیحیت و پاپ چقدر به این مسئله توجه کرده و بزرگترین جشن های جوان ها و شادی های جوان ها در مقابل پاپ انجام میشه، در حالی که در کشور ما بزرگترین عزاداری ها فقط با شرکت مقامات رسمی انجام میشه و هیچ وقت شما این مقام رسمی رو در این شادی در یک جلسه رقص، آواز، موسیقی و غیره نمی‌بینید، فقط اونها رو در جاهای جدی رسمی و در واقع عزاداری می‌بینید. و خب طبیعیه که جوان هم نمیتونن با این فرهنگ کنار بیان و آشتی کنن و فرهنگ خاص خودشون رو ببینید.
معمولا برای جلوگیری از بروز چنین پدیده‌هایی مقامات رسمی چه راه حل‌هایی رو به کار می‌برن؟
من فکر می‌کنم اگر ما به این پدیده به مثابه یک در واقع نمایش یک وجود بیماری اجتماعی بهش توجه بکنیم، بنابراین برخورد ما با جوان‌ها باید سازنده باشه، اونها رو بفهمیم و بیشتر فکر این باشیم که خب چرا اینا دست به همچین کارایی میزنن. در روزهای گذشته میدونید که 400 نفر نوشته مطبوعات ایران دستگیر شدن و حتی چند تاشون هم در مقابل دادگاه انقلاب دارن محاکمه میشن. خب من فکر میکنم این مجازات فوق العاده سنگینیه که جوان ها رو بفرستن به دادگاه انقلاب و بخوان به خاطر تظاهراتی که در خیابون کردن، حتی اگر شیشه هم شکنن، اونا رو بفرستن به دادگاه انقلاب. این یه رویارویی کاملا نسنجیده و افراطی با جوان هاست که میتونه عواقبش بسیار منفی باشه، یعنی به حرکات خشنتر و تندتر و اشکال دیگه از این بیان نارضایتی در واقع منجر بشه و دامن بزنه. و من فکر میکنم که اصلا به صلاح مسئولین و جامعه و جوان ها و کل در واقع کشور ما نیست که با جوان هایی که به این گونه به خیابون میان و نارضایتی خودشون رو از طریق شادی بیان میکنن به این ترتیب برخورد بشه. اما در کشور دیگه به هر حال اون بخشی که من فکر میکنم مربوط به تخریب میشه، خب حتما برخورد میشه. این جوان ها به جای مجازات های سنگین بیشتر بهشون اونها رو در واقع بهشون برخورد تربیتی بشه و کوشش بکنن که بهشون بفهمونن که با تخریب کار درست نمیشه. بنابراین اونجوری مجازات زندان و برخوردهای خیلی سنگین با جوانان معمولا انجام نمیشه و من امیدوارم که در ایران هم وضع به همین ترتیب باشه.
آقای دکتر پیوندی، حالا بپردازیم به یک مسئله که متفاوت است با مسئله فوتبال. خانم زهرا رهنورد از سوی رئیس جمهور به عنوان عضو شورای عالی آموزش و پرورش انتخاب شدند. آیا انتخاب یک زن در این مقام رو میشه آغاز حضور فعالتر زنان در عرصه‌های مدیریت آموزش پرورش دونست؟
البته خیلی زوده که ما در مورد این اقدام آقای خاتمی داوری بکنیم. همونجوری که می‌دونید خانم زهرا رهنورد یکی از کسانی بود که از سوی نماینده‌های اصلاح طلب و خصوصا نماینده اصلاح طلب زن در هنگام معرفی کابینه دوم آقای خاتمی به عنوان نامزد وزارت معرفی می‌شد و با معرفی آقای حاجی خب خیلی در واقع سرخورده شدن از اینکه چرا با وجود زمینه مساعدی که وجود داشت برای اینکه یک وزیر زن برای اولین بار مادر دوره بعد از در واقع انقلاب داشته باشیم در دوره جمهوری اسلامی این امر به واقعیت نپیوست. این اقدام آقای خاتمی باید دید که چه معنایی داره، چون قرار برای این بود در زمانی که در مجلس بحث کابینه بود که معاونین آقای حاجی یا نزدیکترین مشاوران ایشون در امور پرورش زن باشن. خب حالا من اینجوری در واقع پرسش رو مطرح میکنم که آیا انتخاب خانم زهرا نورد که یکی از چهره‌های مطرح در این زمینه بود به این معنی نیست که باز هم ما در آموزش پرورش و در مدیریت عملی آموزش پرورش نمیخوایم زنها رو به کار بگیریم و به خاطر همین هم اونها رو به جاهایی میبریم، به پست‌های منصوب میکنیم که بیشتر نقش مشورتی دارن و حالت اجرایی خیلی کم دارن. در مورد آموزش پرورش با توجه بکنید که حدود نیمی از دانش آموزهای ما دختر هستن، حدود نیمی از معلمین ما زن هستن. بیشترین تعداد قبول شدگان ما در کنکور، یعنی بیش از 50 و چند درصد دختر هستن و فارغ التحصیلان ما، تعداد فارغ التحصیلان دختر ما امروز تقریبا به اندازه تعداد فارغ التحصیلان پسر ماست. ولی سهم دخترها از مدیریت ها حتی در اون بخشی که زنها اجازه کار دارن به شما مشاورش یا مسائل بهداشتی خیلی خیلی کم هست و این نابرابری باید به نحوی جبران بشه و من امیدوارم که انتصاب خانم زهرا رهنورد که یه اقدام خیلی مثبت هست برای نباشه که در آموزش پرورش همچنان مردها همه کاره باشن و زنها فقط در پست هایی باشن که نقش مشورتی و حاشیه‌ای داره و نقش اجرایی و مدیریتی اصلی نیست. حالا باید منتظر موند به تغییراتی که در آموزش پرورش آقای حاجی قول دادن و باید دید که آیا اونجا زنها اون جایگاه شایسته خودش رو به دست میارن یا نه.
دکتر سعید پیوندی در گفتگو با کیان معنوی درباره جوانان جامعه آموزش. اما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، اجازه بدهید به موضوعی بپردازیم که برای همگان، چه جوان، چه میانسال، چه سالمند، جالب و پر اهمیت است: تندرستی. در برنامه امروز دانستنی های پزشکی، دکتر منصور مصلحی از جمله درباره کلسترول مفید و مضر، زیانهای قرصهای انرژیزا و عارضه فشار خون بالا صحبت می کند.
دانستنی های پزشکی.
راجع به کلسترول خیلی زیاد حرف زده میشه و تعداد زیادی هم دارو برای پایین آوردن کلسترول به بازار آمده و مورد مصرف هست. دلیلش هم این هست که فکر میکنن که بالا بودن کلسترول، و درست هم فکر میکنن، باعث تصلب شرائین میشه، درنچه فشار خون رو بالا میبره و عوارض قلبی زیادی ایجاد میکنه. یکی از این داروها به نام بایکول از بازار خارج شد برای اینکه عوارض خیلی خطرناکی ایجاد میکرد و هر کسی از این دارو مصرف میکنه باید حتما دارو رو کنار بگذاره و به پزشک مراجعه کنه برای گرفتن داروی جدید. ولی در ضمن بد نیست که هر کسی بدونه که موقعی که کلسترول به چه حد برسه خطرناک خواهد بود و در چه مواقعی باید از دارو استفاده کرد یا از دارو استفاده نکرد. کلسترول رو میدونید که به دو نوع تقسیم میکنیم به طور کلی، یکی کلسترول بد یا سنگین که روی ورقه های آزمایشگاهی به اسم LDL شناخته میشه. مقدار این کلسترول که کلسترول سنگین هست، کلسترولی هست که در جدار رگ‌ها رسوب میکنه و خطرناکه، در حالت بسیار خوب این هست که کمتر از 100 باشه. اگر بین 100 تا 129 باشه قابل قبوله. اگر بین 130 تا 159 باشه در حد بالای قابل قبول است. از 160 تا 189 بالاست و 190 به بعد خیلی بالاست. این عددی که گفتیم میلی گرم در 100 سی سی خون هست. کلسترول HDL یا اون کلسترول سبک، کلسترولی که فکر میکنند که اثر کلسترول سنگین و حتی خونسا هم میکنه، اگر کمتر از 40 باشه پایینه و این خطرناکه. اگر بیشتر از 60 باشه بالاست و مناسب و خوب. و در این مورد میگن که کلسترول سبک، همونطور که گفتم در ورقه‌های آزمایشگاهی به اسم HDL خواهید دید، فقط با ورزش میشه بالا برد. در نتیجه بهتر است که آدم ورزش کنه تا مقدار HDLش بالا بره، چون موقعی که HDL بالا میره یعنی کلسترول سبک که کلسترول خوب هست، کلسترول سنگین یا LDL پایین میاد و این خیلی مناسب هست برای بدن. مقدار کلی کلسترول هم مهم هست که بدونید. مقدار کلی کلسترول اگر کمتر از 200 باشه خیلی مناسب هست. بین 200 تا 239 قابل قبوله و معمولا احتیاج به مصرف دارو نیست و فقط با ورزش و رژیم غذایی میشه پایین‌ترش آورد یا در همین حد نگهش داشت. ولی بالاتر از 240 غیر طبیعیه و حتما بایستی که به پزشک مراجعه کرد و احتمالا از دارو استفاده کرد. احتمالا راجع به بیماری جنون گاوی مطالب شنیدید و میدونید که به ویژه در انگلستان ظرف 2-3 سال گذشته متوجه شدن که عارضه‌ای در گاوها وجود داره که بعد از اینکه گاوها رو ذبح میکنن و گوشتشون رو مصرف میکنن میتونه منتقل بشه به افرادی که این گوشت رو خوردن و عارضه به صورت اختلالهای روانی خیلی شدید و گاه کشنده بروز و ظهور میکنه. خیلی ها فکر میکنن که با نخوردن گوشت گاو از این بیماری مصون خواهند بود، ولی اخیراً اعلام شد که قرص های انرژیزا که مصرفشون خیلی شایع هست و من دیدم که از ایران مردم میخوان از خیشانشون یا دوستانشون در اینجا که براشون بفرستن، معلوم شده که در ساختن این قرص ها هم کارخانه های سازنده از مغز و چشم و استخوان گاو استفاده میکنن و چون معلوم نیست که گاوی که مورد استفاده قرار میدن به این بیماری دچار بوده یا نه، توصیه میشه که در مصرف این نوع قرص ها اقلا برای یه مدتی امساک بشه. برخی از این سازندگان هم بعد از اینکه کنترل شدیدی داره روی موادی که مصرف میکنن انجام میشه، از مغز و استخوان و چشم خوک استفاده میکنن برای ساختن قرصهای انرژیزا، ولی به هر حال به نظر میاد که بهتر است که از خوردن قرصهای انرژیزا تا موقعی که 100% مطمئن نیستیم که بی خطر هستند خودداری بشیم. فشار خون عارضه بسیار خطرناک و بسیار بسیار شایعی هست و اشکالش این هست که چون تا مدت‌های مدید هیچ علامتی ایجاد نمی‌کنه، اینه که بهش ما توجه نمی‌کنیم، ولی در کسانی که بالای 45-50 سال دارن اندازه‌گیری فشار خون سالی 2-3 بار به شدت توصیه میشه، به وجه که با وضع زندگی که الان در همه جای دنیا وجود داره و با صنعتی شدن و زیاد شدن ساعت‌های کار و دغدغه‌های خاطر، تعداد مبتلایان به بیماری فشار خون روز به روز بیشتر میشه. این که میگم فشار خون اصطلاحاً این کلمه رو به کار میبرم، چون فشار خون به هر حال وجود داره، مقصودم از فشار خون بالا بودن غیر طبیعی فشار خون است که سیستولیکش بالای 140 و دیاستولیکش بالای 90 میلیمتر جیوه است. در ایران معمولا سانتیمتر جیوه رو به کار میبرن، در نتیجه به جای 140 میگن 14 و به جای 90 میگن 9، ولی به کار بردن میلیمتر کار رو خیلی دقیق تر میکنه، چون اگر فشار خون کسی 147 روی 94 باشه، گفتن 14.7 و 9.14 به نظر من زیاد دقیق نیست، در حالی که خیلی راحت میتونیم بگیم 147 و 94 یا هر عدد کوچیک دیگه‌ای که وجود داره. اینجا اشاره بکنم که فشار سیستولیک موقعی هست که قلب منقبض شده و نهایت فشاری رو که میتونه پشت خونی که در شریان ها هست گذاشته، و فشار دیاستولیک موقعی هست که قلب منبسط هست، در نتیجه کمترین مقدار فشار خون هست. در نتیجه میبینید که یکی در حالت عادی اگر از 140 بالاتر باشه سیستولیک فشار خون اضافی تلقی میشه، و دیاستولیک موقعی که بالاتر از 90 یا 9 باشه. در آمریکا که آمار دقیقی در این مورد وجود داره، دیدن که از 280 میلیون نفر جمعیت حدود 60 میلیون نفر مبتلا هستن، این چیز در حدود 20 تا 22 درصد جمعیت، و در ایران با جمعیت حدود 60-65 میلیون نفر میشه حد زد که چیزی بین 10 تا 12 میلیون نفر به این بیماری مبتلا هستن. 60 درصد کسانی که فشار خون دارن سنشون بالای 65 ساله و معمولا فشار خون در مردها بیشتر هست، ولی عملا دیده شده که بعد از سن 70-75 سالگی در خانم‌ها تعداد زیادتر میشه. در کشورهایی که مردم دقیق تر فشار خونشون رو اندازه میگیرند هم، مثلا در آمریکا 70 درصد از بیماران فقط میدونن که فشار خون دارن و 30 درصد افراد فشار خون دارن بدون اینکه ازش آگاهی داشته باشن و بدون اینکه در صدد درمانش باشن. هر سال در حدود 150 هزار نفر تنها در آمریکا به علت عوارض این بیماری میمیرن و 250 هزار نفر هر ساله از کار افتاده میشن. برای هر میلیمتری که فشار خون بالاتر از حد طبیعی باشه، 1% به خطر مرگ در اثر زیادی فشار خون اضافه میشه. عوارض عمده فشار خون سکته ها هستن، مخصوصا سکته مغزی که میتونه وضع شخص رو بسیار نامطلوب و برای اطرافیانش بسیار دشوار بکنه. علاوه بر اون سکته قلبی دیده میشه، نارسایی قلب دیده میشه و انسداد عروق قلبی که باعث دردهای خیلی شدید در قفسه سینه میشه. فشار خون میتونه فقط قسمت سیستولیکش بالا بره یا میتونه هر دوتاش بالا بره، و معمولا در اون نوعی که فشار خون سیستولیک فقط بالا میره خطر بیشتر است و در افراد مسن هم زیادتر دیده میشه. و همینجور من دیدم که کسانی هستن که با یک فشار خون مثلا 150 روی 70 فکر میکنن که ناراحتی ندارن، چون یکی از فشار خونهاشون در سطح عادی هست. و به این جهت باید توجه کنید که هر کدوم از این دوتا عدد اگر بیشتر از حد معمول باشه خطر وجود داره. و در ضمن باید دونست که چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستن. خطرهایی که با ابتلای به فشار خون رو یا زیادتر میکنن به دو دسته تقسیم میشن. یکی عواملی هستن که ما تغییری توشون نمیتونیم بدیم، که عبارت هستند از وجود موارد بالا بودن فشار خون در افراد خانواده، یکی دیگه سن که همونطوری گفتم بعد از سن 60-65 سالگی زیادتر دیده میشه، و یکی جنسیت که معمولا در مردها بیشتر هست. ولی عوامل خطر دیگه‌ای وجود دارن که شخص میتونه روی اونها اثر بذاره و با از بین بردن این عوامل خطر، خطر ابتدای به فشار خون بیش از حد رو در خودش کاهش بده. این عوامل خطر یکیشون وزن زیاده، در نتیجه کاهش دادن وزن و رسوندنش به یه حد معقول باعث میشه که ما در وضع بهتری قرار بگیریم. زیاد مصرف کردن نوشابه های الکلی، زیاد مصرف کردن نمک، کشیدن سیگار، خوردن داروهای ضد حاملگی و ورزش نکردن و زندگی بی حرکت داشتن عواملی هستن که خطر ابتلای به بیماری فشار خون رو خیلی زیاد میکنن و طبیعی است که ما میتونیم با این خطرها لااقل مبارزه بکنیم و از بین ببریمشون.
دکتر منصور مصلحی، کلسترول و فشار خون. امیدوارم دانستنی های پزشکی رادیو آزادی برایتان سودمند بوده باشد.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10.
اما اکنون بار دیگر زمان پخش خبرهاست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بکتاش خمسپور.
گزارش می شود ایالات متحده از هواپیمای تهاجمی که در ارتفاع پایین پرواز می کند علیه هدفهایی در نزدیکی کابل استفاده کرده است. این نوع هواپیما که AC-130 نام دارد از نیروی ضربتی شدیدی بر هدفهای زمینی برخوردار است. سخنگوی نیروهای جبهه متحد افغانستان در همین حال گفت که نیروهای ایالات متحده همچنین مواضع طالبان در خطوط مقدم جبهه جنگ در شوهی واقع در 65 کیلومتری شمال کابل و نیز مواضع دیگر طالبان در نزدیکی پایگاه هوایی بغرام در 50 کیلومتری کابل را بمباران کردند. نیروهای جبهه متحد افغانستان اینک بغرام را در دست دارند. یک مقام سازمان ملل میگوید طالبان دو انبار سازمان ملل را که انباشه از مواد خوراکی برای شهروندان افغانستان بوده تصرف کرده و تلاش‌ها برای مقابله با گرسنگی در منطقه را با مانعی جدی روبرو کرده است. کاترین برتینی مدیر اجرایی برنامه جهانی خوراک روز چهارشنبه گفت طالبان شامگاه سه‌شنبه دو انبارخانه مواد خوراکی در کابل و قندهار را تصرف کرد و به امدادگران دستور داد آن اماکن را ترک کنند. این انبارها حاوی حدود 7000 تن گندم بودند. برنامه جهانی خوراک در افغانستان 6 انبار مواد خوراکی از جمله دو انباری که به تسلط طالبان درآمده است را اداره می‌کند و در حال حاضر خوراک حدود 1,700,000 تن را فراهم می‌آورد. رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید ساختمان کنگره در واشنگتن و ادارات پارلمانی در نزدیکی آن روز چهارشنبه به منظور انجام آزمایش‌هایی برای بررسی شیوع احتمالی بیماری سیاه زخم تعطیل خواهند بود. دنیس هاسترت گفت در پی باز شدن نامه‌ای حاوی نوعی باکتری بیماری سیاه زخم که روز دوشنبه برای تام داشل رهبر جناح اکثریت در سنای آمریکا ارسال شد، نتیجه آزمایش‌ها روی 29 کارمند سنای آمریکا حاکی است که این عده به باکتری سیاه زخم آلوده شدند.
We think we owe it to the people who work here. We think we owe it to our staffs that come from all across this country to serve the people of this nation. And quite frankly, we owe it to the members of this country.
دنیس هاسترت گفت ساختمان‌های کنگره دست کم تا روز دوشنبه یا تا هنگامی که آزمایش‌ها به پایان برسند تعطیل خواهند بود. در همین حال جورج پاتاکی فرماندار نیویورک میگوید باکتری سیاه زخم در دفتر وی در منهتن شناسایی شده است. یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز چهارشنبه دستور دستگیری عاملان سوء قصد به وزیر جهانگردی اسرائیل را صادر کرد. تشکیلات خودگردان فلسطین سوء قصد به جان وزیر کابینه اسرائیل در روز چهارشنبه را محکوم کرده و همزمان از اسرائیل خواسته است و آنچه که فلسطینیان آن را سیاستی برای کشتن فعالین فلسطینی می‌خوانند پایان دهد. وزیر کابینه تشکیلات خودگردان فلسطین یاسر عابد ربو گفت تشکیلات خودگردان فلسطین با هر شکلی از سوء قصد های سیاسی مخالف است. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین مسئولیت سوء قصد به رهاوان زیوی وزیر تندروی کابینه اسرائیل را بر عهده گرفته است.
نحن نطالب اولا واخيرا بوقف عمليه الاغتيال مسلسل الاغتيالات الاسرائيليه.
وزیر جهانگردی اسرائیل روز چهارشنبه در یک هتل بیت المقدس به ضرب گلوله مهاجمی ناشناس کشته شد. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه وارد شانگهای شد. وی در شانگهای در نشست کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک ایپک شرکت خواهد کرد. کولین پاول گفت وی اطمینان دارد رهبران عضو ایپک حمایت کامل خود را از مبارزه بین المللی علیه تروریسم اعلام خواهند کرد. پیشتر در روز چهارشنبه کولین پاول در پی دیدار با وزیر کشور هند در دهلی نو در یک کنفرانس مشترک خبری با وی گفت نبرد ایالات متحده با تروریسم تمامی اشکال تروریسم از جمله تروریسمی را که هند با آن روبروست در بر می‌گیرد.
My colleagues here pointed out correctly that the problem of terrorism is not limited to Afghanistan and I assured them that our efforts are directed against all terrorism.
کولین پاول همچنین منطقه مورد اختلاف کشمیر را مسئله اصلی میان هند و پاکستان دانست و خواهان حل این مسئله از راه گفتگو شد. پاکستان با اعلام اینکه هند نیروهای خود را به حرکت درآورده است، نیروهای نظامی خود را در حالت آماده باش کامل قرار داده است. پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد اطلاعاتی در دست دارد که هند در پی چند روز درگیری‌های مرزی در منطقه مورد اختلاف کشمیر، نیروهایی را در آن منطقه مستقر می‌کند. ژنرال رشید قریشی سخنگوی ژنرال پرویز مشرف رهبر پاکستان در اسلام آباد گفت که پاکستان آماده است هر اقدام هند را خنثا کند.
Are fully alive to the situation and are on a high state of alert, ready to thwart any attempt.
هند نقل و انتقالات نیروهای نظامی خود را در کشمیر تکذیب کرده و اتهامات مطرح شده از سوی پاکستان را ساختگی خوانده است. و ایران روز چهارشنبه اشاره کرد در صورتی که نیروهای نظامی ایالات متحده در جریان عملیات خود در افغانستان دچار گرفتاری شوند به آنها یاری خواهد رساند. سخنگوی وزارت خارجه ایران حمیدرضا آصفی به خبرگزاری رویتر گفت که ایران در پیروی از معاهدات و قوانین بین المللی در یاری رساندن به کسانی که دچار گرفتاری شدند احساس مسئولیت می کند. وی جزئیات بیشتری ندارد.
آخرین بخش خبرهای برنامه امروز را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنوید. در پایان برنامه‌های 3 ساعته امروز رادیو آزادی بار دیگر سپاسگزاری می‌کنم از همه شما شنوندگان ارجمند و یاران همراه و نیز از همکارانم که برنامه‌های امروز حاصل تلاششان بود. وعده ما فردا در برنامه رادیو آزادی. دلتان شاد، خاطرتان آسوده و تا دیداری دیگر بدرود.
من اگر جای تو بودم، من اگر جای تو بودم، عشق و باور نمی کردم با چنین دیوانه ای، چون من عاشقانه سر نمی کردم. من اگر جای تو بودم، سنگ بودم هر مسافت سنگ به روی این همه نیرنگ، می شدن آینه سرنگ. آتش که برپا کرد هر که شد پاییز با غشتون پیش تو اما